لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر جایی شبهه باشد حد جاری نیست. تدرع الحدود به شبهات. گفتیم دو بحث داریم. یک بحث این است که دلیل بر سقوط حد چیست که در موارد شبهه حد ساقط است، دلیلش چیست که دیروز عرض کردیم. یکی از ادلهش همون مرسله مرحوم صدوق بود که فرمود قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ادرع الحدود به شبهات. به همین مناسبت شبهه رو میگیم شبهه دارعه للحد، دافعه للحد. شبهه موجب سقوط حد است به اعتبار همین حدیث. عرض کردیم که حدیث مرسله است، لذا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو به عنوان تأیید میارد برای مطلب، نه استدلال. به اون روایاتی که صحیح خوندیم ایشون تمسک میکنه. بعد در ذهن فرمود و یعید ذالک مرسله صدوق. این روایت رو به عنوان تأیید برای مطلب میارد که مؤید این که حد ساقط است این قول نبی که فرمود ادرع الحدود به شبهات. و ایشون رو مبنای خودش که دیروزم عرض کردیم که عمل مشهور رو باعث جبران ضعف سند روایت نمیدونه، رو مبنایی که در جای خودش گفته شده است شون فرمود روایتی که مورد وثوق باشند رواتش، راویانش موثق باشند، اون روایت اعتبار دارد. اگر روایت راویانش مورد وثوق نباشند اعتبار ندارد. مبنایشون اینه، روایت موثوق و صدور رو اعتبار براش قائل نیست. میگه روایت راوی باید ثقه باشد، اما اگر مشهور میگن اگر موثوق و صدور شد، یعنی ما از طریقی اعتماد پیدا کردیم که روایت از امام صادر شده است ولو راویش ثقه نباشه، ما موثوق و صدور میخواییم نه موثوق بودن راوی. مشهور اینجور میگن. حالا اون یه مبنایست برای خودش، لذا آی خویی رو اون مبنا این روایت رو میگه مرسل است و اعتمادی بهش نیست، به عنوان تأیید میاره. و در ذیلش بعد یه مطلبی دارن فرمود و من القریب، آی خویی در مبانی تکمل، و من القریب ما ذکره صاحب الریاض قدس سره فی ذیل المسألة الثانیه من المسائل الثلاث فی آخر حد سرقه ما نسه. نس عبارت مرحوم صاحب ریاض اینه، در آخر حد سرقت سه مسئله ذکر کرده، در ذیل مسئله دوم این عبارت را دارد مرحوم صاحب ریاض. میگه ول اولا التمسک به اسمت دم الا فی موضع الیقین، عملا به نص المتواتر به دفع الحد به شبهات. مرحوم صاحب ریاض تعبیر کرده از این روایت به نسل متواتر، و آی خویی میگه من القرائب، از امور عجیبه است که صاحب ریاض از این روایت تعبیر کرده، روایتی که مرسله اعتباری نداره ازش تعبیر کرده به عملا به نسل متواتر به دفع الحد به شبهات. عرض کنم که مرحوم صاحب ریاض در این مسئله راجع به حد سرقته که در حد سرقت 4 جور حد داریم. در مرحله اول انگشتان دست راست قطع میشه، در مرحله دوم قسمتی از پای چپ قطع میشه، کف پای چپ، و مورد سوم حبس ابد میشه. اگر باز در زندان مثلا سرقتی کرد یا در موقعی که تحمل حبس ابد میکنه دفعه چهارم مرتکب سرقت شد، اونجا حدش قتله، کشته میشه. در این مسئله مرحوم صاحب ریاض این بحث رو دارد که آیا اگر کسی متعدد سرقت کرده، اینجا در برای دفعه دوم که سرقت کرده ثابت میشه، باید حد دوم رو اجرا کنی، یا اینکه چون هنوز حد اجرا نشده ولو متعدد است همون حد اول رو اجرا کنی؟ در اونجایی که مثلا کسی رو دستگیر میکنن، ثابت میشه دفعه اول، دوم، سوم، منزل فلانی، بعد مغازه فلانی، بعد کجا، 10 مورد هم ثابت شده، اما هنوز در مرحله اول دارن بررسی میکنن، شکی نیست که یه حد جاری میشه، ولو 10 تا سرقت ثابت میشه، یه حده. فرضشون که مورد شبهه هست اونجاست که اثبات شد حد سرقت، برای محکمه روشن شد، حکم به قطعیت میده، نگهش داشتن که برن حد را جاری کنن. مثلا فردا صبح میخوان حد جاری بشه، دیگه مرحله تمام، رسیدگی تمام شد، دادگاه حکم شد، داد رفته مرحله اجرا. قبل از این که اجرا بشه، دو نفر اومدن گفتن با ما شاهدیم که یه سرقت دیگم کرده، برای قاضی یه سرقت دیگری روشن میشه. آیا اینجا برای این سرقت دوم حد دوم را جاری کنی، یا چون هنو حد اول اجرا نشده همون یه حد؟ یه روایت اینجا هست که باید حد دوم را جاری کنی. مرحوم صاحب ریاض به این تمسک میکنه، میگه ولو اولا، در یه همچه موردی اولا این است که ما تمسک کنیم به اسمت دم. خون انسان معصوم است، خون هر انسانی محترم است، باید محفوظ بماند الا فی موضع الیقین، مگر اینکه شما یقین پیدا کنید که باید حد جاری بشد. با شک نمیشه حد جاری کرد. الاولا التمسک به اسمت دم، که دم هر انسانی معصوم است، محترم است، محفوظ است، نمیشه ریخته بشد خون بی جهت، الا فی موضع الیقین، یقین پیدا کنید باید حد جاری شد. بسیار. فی موضع شک، در موضع شبهه، نمیشد خون انسان را ریخت. چرا؟ عملا به نسل متواتر. دلیل ما در این که میگیم با شبهه نباید حد جاری کرد، یقین میخواد تا انسان حد جاری بکنه، عملا به نسل متواتر به دفع الحد به شبه. این حرف مرحوم صاحب ریاضه. مرحوم آی خویم فرمود من القرائب، یه چیز امر عجیب و غریبی است که مرحوم صاحب ریاض اومده تعبیر کرده از روایت دفع الحد به شبه به نسل متواتر. اینو از غرائب و عجائب میدونه، چون خود ایشون معتقد است روایت مرسل است و به عنوان تأیید ذکر میکند، نه به عنوان استدلال. ولی ما عرض میکنیم که هیچ غریبی نیست، نه از غرایب است نه از عجایب. چرا؟ برای این که دو جهت در این مرسله هست که دیروز عرض کردیم. یه جهت این که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه با اون شدت احتیاطی که در امور دارد و در روایات و نقل روایات، صریحاً میگه قال النبی، نسبت به پیغمبر میده، تا اعتماد 100% مرحوم صدوق نداشته باشد نمیاد یه همچه نسبتی بده. بله اگر میگفت روی عن النبی، ما میگفتیم خب نقل روایت هست، باید ببینیم روایت معتبره یا نه. اما نفرمود رویه، فرمود قال النبی، که عرض کردیم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مکرر این بحث رو داشتن. این جور تعبیرات اگر از مرحوم صدوق باشه، ولو مرسل است، ما اعتماد بهش پیدا میکنیم. دیگه کمتر از مراسیل ابن ابی عمر که نیست، اونو میگیم حکم مسند داره. روایت مرسله اما حکم مسند دارد، اعتبار داره، چون اعتماد بهش بود. گفتن لا یرسل الا عن ثقه، همیشه مراسیلش از ثقه نقل شده. اعتماد به صدوق بالاتر است از اعتماد به ابن ابی عمر. بنابراین پس این یه جهت اعتماد داریم و برای مرحوم صدوق ولو روایت مرسله ثابت بوده است که پیغمبر فرموده، لذا گفت قال النبی. این یه جهت برای اعتماد. جهت دومی که مشهور به این روایت عمل کردن در اغلب کتب، عرض کنم که فقهی، در ابواب مختلف استدلال میکنن فقها به دفع شبهه، به اینکه چون عرض کنم که شبهه هست حد دفع میشه، ادرع الحدود به شبهات، به این روایت عملا نقل کردن در کتابشون، فتوا دادن بر طبقش، شهرت عظیمه. پس همین شهرت بر طبق او اگر ضعف سندی هم داره موجب جبران میشه. حالا عرض میکنه، بنابراین این دو جهت، وقتی دو جهت ما در روایت پیدا کردیم که مورد اعتماد شد، این دو جهت ملحق میکنه این روایت رو به نص متواتر. نص متواتر کدومه؟ نص متواتر اونیست که انسان ازش اعتماد پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه. نص متواتر یوجب العلم، برای انسان اعتماد و علم میاره. مرادشون از این که نص متواتر، یعنی این روایت در حکم نص متواتر است. همین جور که اگر یک نص متواتری داشتیم چه اعتمادی بهش پیدا میکردیم، به این روایت هم همون اعتماد رو داریم. پس بنابراین نمیخواد بگه واقعا متواتر است، یعنی متواتر اونست که در نقل از امام و از معصوم به نحو متواتر رسیده باشد، این مرسله است. اما میخواد مرحوم صدوق دیگه این جهت رو متوجهه، یا مرحوم صاحب ریاض وقتی گفت نص متواتر، یعنی این حکم نص متواتر داره. بنابراین حرف درستی است کلام مرحوم صاحب ریاضیم که عملا به نص متواتر، یعنی عملا به نصی که در حکم نص متواتر است، انسان یه همچه اعتمادی بهش دارد، یه همچه عرض کنم که یقینی بهش پیدا میکنه. بنابراین عبارت مرحوم محقق، مرحوم صاحب ریاضم درسته و هیچ غریب نیست. بنابراین پس یکی از روایات مستند این که حد در مواقع، در موارد شبه ساقط است، همین روایت ادرع الحدود به شبهات. از نظر دلالتش گفتیم خیلی توسعه داره. حدود جمع حد و جمع محلا به الف لام، یفید العموم، تمام حدود اینجوره. گفتیم ولو لفظ حد، حدود شامل تعذیر هم میشه، برای همون دو جهت، یکی فهوا و اولویت، یکی هم عرض کنم که گفتیم به جهت اینکه یکی اولویت بود، یکی هم القاء خصوصیت، که چه خصوصیتی دارد حد. میخواد کیفر رو بگه، مطلق العقوبه، عقوبت های الهی اینجوری است در دنیا با حد با شبهه ساقط میشن. پس هم حد رو میگیره، هم موارد تمام حدود رو، هم موارد تعذیر رو میگیره، به شبهات هم اعم است، از شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. پس دلالت خیلی وسیع است، سند هم معتبر. این مال بحث اوله. بحث دوم که بحث مهمی هم هست، راجع به این که ضابطه کلی و میزان در این که میگیم شبهه داره علل حد است چه شبهه ایست، میزان در تشخیص و فهم اون شبهه چیست، ضابطه کلیش کجاست، چه جاهایی، چه مواردی، چه شبهه هایی هست که موجب سقوط حد است، ضابط کلی در تشخیص شبهه. عرض کنم که سه نظر در اینجا گفته شده. یک نظر مال مرحوم علامه طباطبایی سید بحرالعلوم در کتاب مصابیح، که مرحوم صاحب جواهر هم در کتاب النکاح جلد 29 ظاهرن در اونجا ازش نقل میکنه و هم در همین کتاب جلد 41 بحث حدود، شما همینجا ملاحظه کنید در جلد 41 جواهر صفحه 263 از مرحوم سید بحرالعلوم صاحب مصابیح نقل میکنه. مرحوم سید اینجور میگه، چه بله چه وطی، وطی به شبهه است و دار علل حد، فرماد هول وطی الذی لیس بمستحق فی نفس الامر، اون وطی که در واقع این شخص حق ندارن این وطی رو انجام بده، لیس بمستحق، حقش نیست، حرام است به جا بیارد، وطی محرم، فی نفس الامر، وطی لیس بمستحق، برای واطی و حق ندارد انجام بده، حرامه. عرض کنم که هو الوطی الذی لیس بمستحق فی نفس الامر مع اعتقاد فاعلهی الاستحقاق، در واقع حق نداره، حرامه، اما این شخص اعتقاد پیدا کرده که حلاله و این وقت براش جایز است. همین اعتقاد، اعتقاد به جواز موجب شبهه میشه. کسی که یه فعل محرم فی نفس الامر رو که زناست و لیس به مستحق واقعا جایز نیست، اما این شخص به جهتی اعتقاد پیدا کرده به حلیت، با اعتقاد به حلیت این وقت رو انجام میده، خب اینجا با اینکه اعتقاد به حلیت داره خب شبهه میشد که ما بگیم حد براش جاری بکنیم. پس یکی سه مورد رو ایشون میگه، یکیش این که وطیه به شبهه که دار علل حد است، اون وطیست که فاعلش اعتقاد پیدا کرده است به حلیت. حالا این اعتقاد به حلیت مواردی داره، مثلا فرض فرمود یه مثالش مثل همون انسانی که قریب العهد به اسلام است، تازه اومده مسلمان شده، هنوز احکام اسلام براش بیان نشده کاملا، خب این شخص اعتقاد به عرض کنم که حلیت زنا داره، هنوز خبر نداره، میره زنا میکنه، بعدم که ازش میپرسن میگه من نمیدونست، خب واقعا راست هم میگه. در زمان ابابه که شخصی آوردن مسلمان شده بود، مشروب خورده بود، بهش گفت که چرا مشروب خوردی؟ گفت ما در یک عشیره زندگی میکنیم، اغلب اینها مسیحیان و براشون عادی است شرب خمر، منم فکر کردم حلال، دیگران میخوردن منم خوردم. خب این تازه قریب العهد به اسلام، هنوز احکام اسلام براش بیان نشده، اعتقاد دارد به اینکه حلال است. خب اینو میگیم جاهل. چی؟ جاهل قاصر، تقصیری نکرده، هنوز بیان نشده براش. حتی میگیم جاهل مرکب است، نمیداند که زنا حرام است و نمیداند که نمیداند، معتقد است که میداند. جهل مرکب این است که دو تا جهله، که میگیم جهل مرکب یعنی دو تاست، یکی این که نمیداند، جهل دومش این است که نمیدوند که نمیدونه، فکر میکنه معتقد است که میداند حلال است، نمیدوند که حرام بوده و نمیداند که نمیداند. در مقابل جهل بسیط، جهل بسیط است که انسان میدوند نمیدونه، میگه من این حکم نمیدونم و میداند که نمیدونه، خودش اعتقاد اعتراف میکند نمیدونم. نمیگیم جهل بسیط. جهل مرکب اونجایی است که دو تا جهله، و این قریب العهد به اسلام جاهل مرکب است و جاهل قاصر هیچ تقصیری هم نداره. در جاهل قاصر میگیم حد جاری نمیشه. بنابراین مورد اولش اینجاست، کسی که عرض کنم که یک عملی که فی نفس الامر جایز نیست و حرام است و حق انجامش را ندارد، لیس به مستحق، اعتقاد پیدا کرده به حلیت، در اینجا میگیم این عرض کنم که شبهه است، برای خاطر این که نمیدانسته، در ندانستنش هم معذور است و جاهل قاصر است نه جاهل مقصر. لذا این یه مورد از موارد شبهه. عرض کنم که یا جاهل مقصر، این جاهل قاصر بود، جاهل مقصر، اما مقصر در مقدمات است، مقدمات علم، نه در خود علم تقصیر کرده، در مقدمات کوتاهی کرده، علم به خلاف پیدا کرده است. مثل مثلا یک مجتهد میره استنباط بکند در کتاب و نکاح که ببیند عرض کنم که عقد چجور هست، به چه کیفیت باید عقد نکاح خونده بشد. اگر از نظر اجتهاد به این نتیجه رسید که رضایت طرفین کافی است برای حلیت، اگر زن و مرد با هم ترازی کردن دیگه عقد نمیخواد، مراد از عقد این است که ابراز رضایت اینها بشه، اگر از نظر اجتهاد به این نتیجه رسید، نظرش نظر فقهیش این شد که ترازی طرفین برای در نکاح کافی است. خب این واقع اینجور نیست، خطاست، اما از نظر فقهی به این نتیجه رسید، در مقدمات استنباط خطا کرد، اشتباه رفت، تقصیر کرد، اما بالاخره با اون مقدمات نتیجه استنباطش این شد که ترازی کافی است، فتواش این شد. شخص مجتهد به یه حکمی که میرسه میگه هازا حکم الله فی حقی، اینو حکم خدا میدوند، اعتقاد پیدا کرد به حلیت با ترازی طرفین، ولی در این تقصیر نکرده، در مقدماتش تقصیر کرده، در مقدماتی که میخواست اجتهاد کند و استنباط کند و بررسی اطراف بکنه، اونجا کوتاه رفت، اشتباه رفت، بالاخره به این نتیجه رسید. الان شخص مجتهدی است، اعتقاد پیدا کرد به این که در نکاح ترازی طرفین کافی است. اینم شخصی است که در واقع این کافی نیست و اگر به این صورت بشه زناست، اما چون اعتقاد به حلیت این راه پیدا کرد، میگیم این شبهه است. بنابراین وطیه اینجوری میشه، وطیه به شبهه و دارئه للحد. این مورد برای خودش و مقلدینش که فرق نمی کنه. این مال جهل به حکم که یه وقت جاهل مرکب بود، جاهل قاصر، یه وقت جاهل مقصر در مقدمات. جهل به موضوع هم همینجور میشه، میتوند در جهل به موضوع هم این حرف بیاد. مثلا فرض بفرمایید که اعتقاد کرد، پیدا کرد به این که این زن حلیله خودشه، معقوده خودشه، اعتقاد پیدا کرد عیال خودشه، با او وعد کرد، بعد انکشف که این اون نیست. خب این اعتقاد به حلیت داشت و این اشتباه موضوع شده بود. این امرأه با امرأه یک حلیله خودش مشتبه شده بود، با اعتقاد به حلیت، اعتقاد این که زن خودشه، وعد کرد، بعد انکشف الخلاف. اینم در جهل موضوع. بنابراین پس مورد اول که مرحوم سید میگه از موارد شبهه است، اونجایی است که در واقع حرام است، لیس به مستحق، اما این شخص اعتقاد به حلیت پیدا کرده است، یا از راه قریب العهد به اسلام است، یا جاهل مقصری است که در مقدمات کوتاهی کرد اما اعتقاد فقهیش این شد، نظر فقهیش، یا جاهل مقصر در موضوع. هر سه تا مثال برای این میشه. این یه مورد. تعبیر مرحوم سید این است. او مورد دوم که شبهه میشه، او صدوره ان به جهالت مقتفرت فی الشرع. دوم از موارد شبهه این است که اعتقاد به حلیت پیدا نکرده مثل مورد اول، جاهله. اعتقاد به حلیت که بگه من میدانم حلال است نیست، جهل داره، اما در جهلش معذوره، مقتفر است این جهل، معذور است. مثل چه؟ عرض کنم که مثل این که مثلا میخواست با یه زنی ازدواج بکنه، قبلا این شوهر داشته، تحقیق میکند که آیا این طلاق گرفته یا نه. دو نفر عدل، شاهد عادل، بینه، دو نفر عادل میان شهادت میدن که شوهر این زن رو طلاق داده است، اینم باش ازدواج میکنن، بعد انکشف الخلاف، کشف شد که نخیر این شوهر اول تازه رسید، میگه من طلاق ندادم. دو نفر عادل شهادت دادن به این که شوهر مرده، بعد این مدتی است غایب است، فوت کرده. دو تا عادل شهادت به فوت زوج میدن، این با اون زن ازدواج میکنه، بعد شوهر میاد، معلوم شه نمرده. توجه فرمودین؟ اینجا وطی حاصل شده است مع جهالت مختفره. این اعتقاد به حلیت نداشت، به اعتبار بینه، به اعتبار که دو نفر گفتن این شوهرش فوت شده یا شوهرش طلاق داده یا عدش منقضی شده، به اعتبار او عمل کرد. جاهل بود اما در جهلش معذور است، چون استناد کرد به بینه، استناد کرد به اخبار خود زن. اگر خود زن شهادت بدهد، اخبار کند که در حال حیض نیست، اخبار کند که شوهرم طلاقم داده و عده تمام شد، انقضاء مدت شد، شوهرم مرده، اخبار خودش کافی است، حجته، میشه به اخبار خودش عمل کرد. یا بیانه قائم شد، به اعتبار بیانه گفت، بعدن کشف خلاف شد. اینجا هم یه جاییست که وطی حاصل شده، ان جهالت اعتقاد به حلیت نداشت، استناد به بینه حجت شرعی کرد و انجام داد، اما کشف خلاف شد، استناد کرد به یک بینهی که واقعیت نداشت. جاهل بود به جهل مقتفر، تعبیرشون این است که او صدور او این وقتی صادر شده از این شخص به جهالت مقتفره فشر، در شهر این عذرش پذیرفته است. یه وقت بیانه است، یه وقت اخبار خود اون زن هست، یه وقت حتی ممکنه استصحاب باشد، به اعتبار استصحاب عمل میکنه. این زن با این مرد با هم شیر خوردن، خواهر و برادر رضایی هستن، شک میکند که آیا مدتی که اینا با هم شیر خوردند آیا به حد نصاب تحقق رضا رسیده یا نرسیده. تعداد شیرها و دفعاتی که شیر خورده یا زمانی که شیر خورده به حد نصاب تحقق رضا که ایجاد حرمت بکنه رسیده یا نه شک داره، استصحاب عدم میکنه، استصحاب میکند عدم رضا را. پس این خواهر رضایی من نیست، مادر رضایی من نیست، با استصحاب وعت میکنه، عقد میکنه، مثلا وعت میکنه، بعد کشف شد که نخیر به حد رضا بوده، رضا شرعی محقق شده بوده. اینجا وعتش مستند است به یک عرض کنم که استصحاب شرعی، جاهل به واقع بوده، اما جهلیست که مغفور است، مقتفر است، چون استناد به استصحاب کرده و استصحاب دلیل شرعی بوده. اینم مورد دوم. پس مورد اول این شد که وطی الذی لیس به مستحق فی نفس الامر ما اعتقاد فاعلهی الاستحقاق، اعتقاد پیدا کرد به که حلاله. دوم این شد که صدوره ان به جهالت مقتفره، با جهالت این وعت ازش صادر شده اما در جهل جهالتش معذوره، مثل همین موارد. سوم او ما ارتفاع تکلیف، اصلا اون وقت تکلیف نداشته، وقتی این وعت رو انجام داد تکلیف این که حرام است برا دیگه همچه تکلیفی رو دوشش نبود. او ارتفاع مع ارتفاع تکلیف به سبب غیر محرم، مثل مجنون. مجنون اگر زنا کرد، یه زنی رو گرفت و با او زنا کرد، اینجا حد برش جاری میشه یا نه؟ میگیم این عرض کنم که تکلیف نداشته، شبه هست. همین جنون، در حال جنون این کار رو کرد، مورد شبه هست، برای اینکه تکلیف اون وقت به عهده‌اش نبود. آدم خواب، در خواب عرض کنم که زنا کرد، یا در حال سکر مستی مشروب خورده بود، اما در خوردن مشروب عمدی نباشد، معذور باشه. اگر کسی با زور ریختن تو حلق شراب، شراب خورد با زور بعد مست شد، اینجا دست خودش نبود، خودش عمدن شراب نخورده، یا اشتباه کرد، خیال کرد این لیوان آب، خورد بعد معلوم شد شراب بوده، مست شد، در حال مستی زنا کرد، اینجا میگه ارتفاع تکلیف ازش به سبب غیر محرم، شرب خمری بود که حرام نبود، اشتباهی خورد. این که میگه به سبب غیر محرم، میخواد خارج کند اونجایی که اگر عمدن مشروب بخوره، عمدن مشروب خورد مست شد در حال مستی زنا کرد، اینجا حد میخوره. چرا؟ ولو الان در حال مستی است و در حال سکر تکلیف نداره، اما میگیم اون قاعده ال امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این شخص با اختیار خودش خودشو مست کرد، با انتخاب خودش این حالت امتناع تکلیف رو در خودش ایجاد کرد. امتناع بل اختیار لا ینافل اختیار، منافات با اختیار نه، این حکم کسی که عرض کنم که در حال غیر سکر زنا کرده است برش بار میشه. اما اگر به سبب این غیر محرم با زور شراب بشدن خورد یا خودش اشتباهی خورد، این مستیش از راه محرم نبود، در این مستی اگر زنا کرد میگیم شبهه است، چون تکلیف نداره. اما اگر عمدن مشروب خورده، عمدن خودش رو با اختیار خودش این حالت رو بر خودش ایجاد کرد، لا ینافل اختیار، احکام مختار برش باره، حکم کسی یا دارد که مست نیست و زنا کرده. خب اینم مورد سوم، کسی که مجنون است یا نائم است یا در حال سکر است که تکلیف نداره، در حالی است که تکلیف ازش مرفوع است، این آدم اگر زنا کرد میگیم حد برش جاری نمیشه چون شبهه است. این فرمایش مرحوم سید. پس مرحوم سید سه مورد بیان کردن برای شبهه، میزان و ضابطه کلی در شبهه دارعه این است که یا اعتقاد به حرمت پیدا کند، یا جاهل است اما معذور باشد در جهلش، یا ارتفاع تکلیف. اگر یکی از این سه مورد شد ما میگیم از موارد شبهه است. این فرمایش مرحوم سید. نظر دوم، مرحوم صاحب ریاض، ایشون تعبیرشون اینه، فرمود و ضابطها، ضابطه شبهه این است، ما اوجبت ظن الاباحه، هر چیزی که موجب ظن اباحه بشد، یعنی هر حالتی که برای انسان پیدا بشه که مظنه پیدا کند این فعل، ارتکاب این فعل براش جایز است. فرقش با فرمایش مرحوم سید، اون گفت اعتقاد به حلیت، اعتقاد پیدا کند به حلیت، یا حجت شرعیه باشد که جهلش معذور باشد. ایشون میگه نه، همین مظنه کافیست، همین مظنه پیدا کند به اباحه. فرض بفرمایید که این زنیست که شوهرش مفقوده، چند سال طول کشیده، این پیش خودش میگه بالاخره این اون وقتی که فرار کرد و غایب شد سن بالایی داشت، معلوم نیست که تا حالا حیات داشته، قطعا دیگه مرده. به همین ظن به موت، مظنه پیدا میکند که لابد دیگه تا حالا حیات نداره، مرده است، پس میره با این زن ازدواج میکند. خب این مظنه پیدا کرد به موت زوج، دلیل شرعی نداره، اعتقاد نداشت، حجت شرعی هم که معذور باشه نبود. مرحوم صاحب ریاض فرمود همین کافی است، همین را ما میگیم شبهه، ظن به اباحه، ظن به حلیت پیدا کند. ما اوجبت ظن الاباحه، هرچی که موجب این بشد که انسان مظنه به اباحه بودن، مثل همین که خودش میگه دیگه تا حالا معلوم نیست حیات داشته، لابد مرده دیگه، توجه فرمود. یا یه نفر میاد، یه عدل و عدل واحد بیانه نیست، یه نفر میاد میگه آقا این خانم رو شوهرش طلاقش داده، من میدونم، به اعتبار گفته یه نفر اعتماد میکند و با او ازدواج میکند، حجت شرعی نیست قول یه نفر، مظنه پیدا میکند. مرحوم صاحب ریاض میگه همین کافی است، هر جا انسان ظن به اباحه پیدا کرد این از موارد شبهه است و حد دفع میشه. خیلی تفاوت پیدا میکنن با فرمایش مرحوم سید. اینم قوله. نه دیگه، اونجا باز ارتفاع تکلیف بود، دیگه تکلیف ارتفاع نشده که. نه اینجا ارتفاع تکلیف نیست، این فقط احتمال میداد که حلاله، این وقت حلال، احتمال اباحه، شاید در اثر طول زمان مرده باشد دیگه. حالا یه نفر اطلاع میداد که مرده، یه نفر اطلاع میداد شوهرش طلاقش داده، به همه اینا ایشون فرمود کافی است. اینم احتمال دوم. نظر دوم، پس نظر مرحوم صاحب رضیاس میگه زن پیدا بکنیم. اگر مزنه نباشد، شک داریم، میگه کافی نیست. ما اوجبت زن اباحه، باید مزنه پیدا کند به اباحه. اگر یه جای شک داره، یعنی یه نفر گفت که این طلاق داده شده، از قول یه نفر مزنه پیدا نکرد، حالت شک براش ایجاد میشه، میگه کافی نیست، باید مزنه پیدا. طرف راجه تساوی طرفن که شکه یا وهم که طرف مرجوعه، اگر براش پیدا شد کافی نیست. اونی ضابطه شبهه هست که ظن اباحه براش حاصل بشه. نظر سوم، نظر مرحوم شهید در مسالک، ایشون فرمود قال ضابطها، ضابط شبهه توهم الفاعل او المفعول ان ذلک الفعل سائق له، توهم فاعل یا مفعول ان ذلک الفعل سائق جایز له. مرحوم سید میگفت اعتقاد به حلیت، یقین پیدا کند حلاله. مرحوم صاحب ریاض فرمود ظن به اباحه. مرحوم شهید فرمود توهم کافی است. همینقدر کسی توهم پیدا کند، طرف مرجوح نه طرف راجه، شک تساوی طرفینه، اگر یه طرف راجه شد میگیم زن، طرف مرجوحش رو میگیم وهم. عبارت مرحوم شهید اینه، ضابطها، ضابطه کلی شبهه توهم الفاعل، خود فاعل مرد، اول مفعول زن، توهم پیدا کند ان ذلک الفعل سائق له. پس لازم نیست اعتقاد، لازم نیست زن، همینقدر توهم هم پیدا کند شبهه پیدا شده، داره علل حد و حد از یه همچه کسی که همچه توهمی داره با این توهم زنا کرده، حد ازش ساقط است. این سه نظر، حالا تا بعد ببینیم بین این سه نظر کدوم نظر اولاست. و صلی الله علی سیدنا محمد.